پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. به 21 شب راز خوش آمدید. امشب موضوع بسیار خاصی داریم، یاد بزرگی که حقش از همیشه یاد او باشیم و پیگیر سرنوشت او، بزرگی که تأثیر داشته در مقدمات انقلاب اسلامی، تأثیر گذاشته بر روی مردمی که پیگیر و ادامه دهنده انقلاب اسلامی بودند و هستند، شخصیتی عرفانی، حکیم، عارف که در ادامه برنامه با دو مهمان عزیز به سرنوشت او و اصالت او میپردازیم. لطفاً توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام ماناترین وجود، علی، ای راز ازلی، ای خلاصه عظمتها و مدار کرامتها، تو کشتی نجات آدمیانی در هول و هراس و ظلمت، تو اسطوره ایمانی، ای دومی نور، ای علی، ای راز ازلی. درود و سلام به شما بینندگان فرهمند و فرهیخته برنامه راز. باز هم در خدمت شما هستیم و همراهی خوب شما رو تا پایان برنامه امشب میطلبیم. پیامک 3004 و شماره تماس برنامه 2265-2135 و نشانی الکترونیکی برنامه راز raz@irivi.ir هست. ما منتظر هستیم که همچنان پیرامون مسائلی که مد نظر دارید به ما پیشنهاد میکنید، نظرات خودتون رو بیان بفرمایید و همچنین درباره برنامه امشب. اما مهمانان ارجمندی که در استودیو برنامه راز امشب حضور دارند، افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر حسین میر محمد صادقی باشیم. ایشون متولد 1335 تهران هستند، استاد محترم دانشگاه، مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و همچنین معاون آموزش و تحقیقات اسبق قوه قضاییه و سخنگوی اسبق قوه قضاییه و مهمان عزیز و ارجمند دیگر امشب برنامه راز، جناب آقای لؤی شرف‌الدین، مسئول ارتباطات خارجی مؤسسات امام موسی صدر. به این دو بزرگوار خوش آمد میگم.
سلام و خیلی خوش اومدید.
سلام.
خیلی لطف کردید، تشریف آوردید. بحث امشب امام موسی صدر هستش و من از شما دو عزیز دعوت کردم که شما که نسبت دارید به ایشون، خواهرزاده ایشون هستید و شما که در قوه قضاییه مسئول پیگیری پرونده های جنایی و مسئله که، و چون موضوع امام موسی صدر با این بحث ربوده شدنشون عجین هست، دعوت کردیم که شما حضور داشته باشید که این ماجرا رو پیگیری کنیم. خیلی خوش اومدید به برنامه. آقای شرف‌الدین، می‌خوام شما یه مقدمه‌ای رو شروع بفرمایید که شما در لبنان زندگی می‌کنید.
بله.
و در این فکر کنم کنفرانس زیادی هم شرکت می‌کنید، در تو امام متصادف صحبت می‌کنید و به چند زبان مسلط هستید. این امروز مردم دنیا چه مقدار در مورد امام صد اطلاع دارن؟ سر
بسم الله الرحمن الرحیم. از شما و صدا و سیما تشکر می‌کنم که اهمیت دادن به این موضوع و همچنین دوست دارم به بینندگان عزیز تسلیت عرض کنم بر این شب که حضرت امیر شهید میشن و اینو خدمت شما هم عرض میکنم. کنفرانس هایی که ما داریم توی لبنان دنبال فکر امام موسی صدر هست. یه اندیشه داشتن امام موسی صدر که محور کارهای ما خود انسانه، یعنی اولا انسان، بعدا ادیان، بعدا فرهنگ، بعدا اقتصاد، بعدا
اول انسان.
اول انسان،
بعد از دین.
دینش چیه؟ تابعیتش چیه؟ رنگش چیه؟ از کدوم قاره است؟ خدا میدونه. انسان اولا، بعد پل هرچی دور و برش هست. بر همین ایشون همیشه فرمودن ادیان در خدمت انسان هستند. همینه که خیلی از طواف لبنان امروز وقتی که میرید سنجش میدید، هر طایفه میگن امام موسی صدر مال ما بوده و برای همین از این طوایف مختلف غیر شیعه که لبنان حالا 19 تا فرقه داره، از این 18 تا فرقه غیر شیعه هر کدومشون احساس میکنه امام موسی صدر مال خودشون بودن، برای اینکه حرف انسانی باشون میزدن نه حرف دینی، میگفتن دین بعد از انسان و نیازهایش میاد. کنفرانس های ما به ساعت و به روزه، مثلا کنفرانس اول که سال 96 میلادی بوده مساوی با 75 فارسی میشه، این تیترش بوده گفتگوی ادیان، دومش اومده درباره خانواده، سومش درباره هویت فرهنگی که ما خیلی متاسفانه توی مجتمع‌های ما زیاد بحران هویت داریم. خب این هم یه مسئله ای هست و همینطور 11 تا کنفرانس مختلف، هرچی اطلاعات به روز، هرچی نیازهایی به روز، چه انسانی باشه چه منطقه‌ای باشه، ما این رو عنوان می‌کنیم و کنفرانس در مورش می‌ذاریم و در ضمن اندیشه های امام موسی صدر رو بیان می‌کنیم تو این کنفرانس ها.
خیلی ممنون. من قبل از این ادامه بدم با شما میخواستم چند کلامی هم از جناب میرمان صادق شنیده باشیم. شما مسئولیت اجرایی داشتید و هم استاد دانشگاه هستید تو علوم قضایی. امام موسی صدر از بد و انقلاب، امام هم از بد و ورود نسبت بهشون اعلام نظر اعلام موضوع کردن، حساسیت رو امام اعلام کردن، ولی به خاطر حالا شرایط و اینها همیشه در حاشیه بوده این مسئله، با اینکه تو قلب مردم بوده، مردم میشناسن امام رو. اصلا اول انقلاب یادم میگه عکس امام و امام موسی صدر از اول انقلاب همه جا بود بعد از پیروزی انقلاب هم. این ما چه مقدار واقعا تلاش کردیم، تلاشی که یه خود خارج از رو کاغذ باشه و تلاش جدی برای، یا احساس میکنم کمبود بوده در این مسیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه و این شبکه. همونطور که جناب علی اشاره کردید، خب امام موسی صدر از به نظرم سال 57 شمسی، در واقع قبل از پیروزی انقلاب، به هر حال این مسئله ناپدید شد.
چند ماه قبل از پیروزی؟
بله چند ماه قبل از پیروزی این مسئله بالاخره پیش آمد و به نظر من در یک همایشی هم گفتم سرنوشت امام موسی صدر ایشون رو تبدیل کرده به یکی از مظلومترین علمای شیعه طی این تاریخی که به هر حال علما و فقهای شیعه داشتن. و خب این توقع می رفت شاید که با پیروزی انقلاب وضعیت امام موسی صدر یک تحولی درش ایجاد بشه و بالاخره دولت ایران به عنوان یک دولتی که اسلامی بود نسبت به سرنوشت امام موسی صدر پیگیری های انجام بده و به نتایجی برسه. ظرف این مدت این توقع شاید خیلی پاسخ داده نشده. من شخصا فکر میکنم که مسئله امام موسی صدر یک مسئله ترکیبی حقوقی سیاسی است و در کنار بحث حالا فشارهای سیاسی بحث پیگیری‌های قضایی و حقوقی هم پیش میاد و پیگیری‌های قضایی و حقوقی هم لزوماً به نظر من محدود به ایران یا لبنان یا از این قبیل نیست. به هر حال راه‌هایی برای پیگیری از لحاظ مراجع بین‌المللی وجود داره که حالا در ادامه میشه اون جزئیاتش رو بحث کرد، اما در کنار همه اینها بحث فشارهای سیاسی به نظر من بسیار ضروری و مهم هست. به هر حال اون چیزی که قرائن نشون میده این است که رژیم لیبی مسئول ناپدید شدن ایشون هست و تاریخ نشون میده که در واقع رژیم لیبی معمولا خیلی نسبت به فشارها تسلیم میشه. در قضیه لاکربی ابتدا خب خیلی وقتی به هر حال اون هواپیمای پان امریکن در بر فراز دهکده لاکربی اسکاتلند سقوط کرد و چند صد نفر کشته شدند، با شدت و حدت رژیم لیبی موضوع رو انکار میکرد، ولی بر اثر فشارهای سیاسی که انجام شد قبول کردن حتی به هر خانواده 10 میلیون دلار و در واقع پرداخت شد یا به دولت فرانسه به مناسبت مشابهی. بنابراین به نظر من یک انتظاری که شاید هست از دولت ایران، مجلس ایران و بخش‌های مختلف حکومت ایران بحث وارد آوردن فشارهای سیاسی است. مجلس میتونه از اون چه که در اصل 76 قانون اساسی هست، بحث تحقیق و تفحص استفاده بکنه و در واقع نسبت به این مسئله مهم یه تحقیق و تفحص جدی انجام بشه. در کنار این بحث پیگیری های قضایی و حقوقی هم بحثی است که خب حالا هم در لبنان یک سوابقی داره و شاید به جاهای خوبی هم رسیدن به دلایل البته خاصی که حالا در ادامه عرض میکنم که ما شاید در ایران به دلیل اینکه قانون مناسب برای این مسئله نداشتیم نتونستیم کار رو پیگیری کنیم، و هم از لحاظ مراجع بین المللی به هر حال اون چیزی که اتفاق افتاده از لحاظ حقوق بین الملل اسمش هست ناپدید شدگی اجباری و یکی از جرائم بسیار مهم در سطح بین المللی است، به گونه ای که بنا به تصریح خود قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل این از مصادیق جنایات علیه بشریت. بنابراین ما با یک جنایت علیه بشریت حداقل روبرو هستیم که البته من معتقدم شاید حتی بتونه یه سری ابعادی از جرم سنگین‌تر نسل کشی رو هم یا جنوساید رو هم داشته باشه، ولی حداقل اینه که اعلامیه‌های بین المللی میگن این جنایت علیه بشریت. بنابراین یک جنایت علیه بشریتی رخ داده به عنوان یکی از جرائم شنیع بین المللی و بایستی دنبال راه‌هایی بود که بشود این رو در مراجع مختلف داخلی و بین المللی پیگیری کرد.
من بگم یک یادآوری بکنم سر یک مثال دیگه که ما داشتیم که خودم پیگیرش بودم و فکر میکنم که بیشباهت به این نیست و در کندی روند قضایی رو پیگیری. تو میدونی ما موضوع جانبازان شیمیایی رو بعد از جنگ پیگیری نکردیم که پیگیری کنیم از دادگاه‌های آلمان، و چون اونا بودن که در سال 1992 خود آلمانی‌ها بعد از اینکه صدام حمله کرد به کویت کلی جو درست شد علیه صدام، تا اون موقع سربازشون بود ولی وقتی که حمله کرد شد چبدی شد به یک آشوبگر و یک دیوی شد. من جمله چند تا نویسنده شروع کردن کار کردن، نویسنده آمریکایی یا بین‌المللی علیه صدام کار کرده بود. یکی از این کتابا جنایت شیمیایی آلمانی‌ها رو علیه صدام رو بسیار برملا کرد و 57 کمپانی آلمانی در آلمان اینا محکوم شدن. در یک دادگاهی در شهر دارمشتات 1992 اینا محکوم شدن، به دادگاه کشیده شدن. در اون زمان ایران هیچ اقدامی نکرد. من در مورد این یک کار تحقیقاتی انجام دادم و با وزیر امور خارجه اتریش مصاحبه کردم، با وزیر امور خارجه ایران که اون زمان مسئول بودم مصاحبه کردم، با رئیس جمهور اون زمان صحبت کردم که در واقع چرا ایران اقدامش کند بود، اصلا چرا نپرید روی این واگونی که داشت حرکت میکرد و ایران اینجا 100,000 جانباز شیمیایی داده بود، خود آلمان داره اینو محکوم میکنه، چرا ما اقدامی نکردیم؟ این مورد تو ذهن من بود که البته همه آقایون هم پذیرفتند و البته بعد از اون فیلم چند تا فیلمساز دیگه کارشون شروع کردن، یه جریانی شد. من تو هم ما هنوز این باز شمرده از آلمان نتونستیم حقمون رو بگیریم که بحث حقوق بشر دیگه، human rights فلان. با توجه به اون سابقه که من دارم تو این زمینه که ما با ضرب آهنگ زمان حرکت نکردیم و نگرفتیم، تو قسمت رسانه‌ای هم کاری نکردیم، یعنی اگه مثلا یک نفر نمی‌رفت دنبال این موضوع واید مرکز خبر نمایش نرفت. حتی اون موقع مسئولین ما در آلمان که دفتر داریم اونجا، سفارت داریم، بازم اونا پیگیری نکردن. این یک مسئله است که من یه پرونده است که میگم خب اونجا که پیگیری نکردیم، اونم که دنبالش درست نمیگیریم که چی شده. مثلا 2008 ظاهرا دولت لبنان محکوم کرد قذافی رو، اینطور هستش؟
بله.
شما تو جریان هستین که چی؟
این پرونده خیلی قدیمیه. بله. یعنی از لحظه‌ای که این مسئله رخ داده سال 78 میلادی که 57 شمسی میشه، ما به عنوان فامیل دنبالش رفتیم. برای اینکه ادعای قذافی این که مسافرا وارد ایتالیا نشدند، ببخشید از لیبی خارج شدند با هواپیمای فلان، که هواپیمای فلان آل ایتالیای 880 پرواز بعد از ظهر که میرفت ایتالیا، جز ایتالیا جایی نداشته، یعنی جای دیگه میخواد ترانزیت بره نبود، مستقیم رفت به ایتالیا. خب پس بیاییم، پس ایشون حالا که لیبی نیستن پس باید ایتالیا باشن. اینجا دولت ایتالیا خیلی بهش برخورد که همچین وی آی پی، شخص بسیار مهمی بیاد ایتالیا و ادعای ناپدید شدن داره دنبالشون هست، خب خیلی بهشون برخورد. اومدن و کل مسافره رو احضار کردن، کل افسرای اون شیفته رو، اون یعنی اون کیشیک رو، همه رو آوردن به بازجویی. هر کارمندی که تو اون فاصله زمانی کار داشته احضار کردن. بعد از این همه بازجویی، حتی رفتن هتل، از کارمندای هتل پرسیدن، عکس نشون دادن. یه چیزی اینجا خدمت شما عرض کنم که یکی از افراد باربرای هتل عکس‌ها رو شناسایی کرد، گفت این افراد نیومدن اینجا. گفتن از کجا میدونی تو؟ گفتش که برای اینکه من باراشون رو نبردم، دوستم برده و یه انعام بسیار بزرگی بهش دادم، من حسودیم شد، پس قیافه ها یادمه هنوز. این مال همون گزارش های اولی. حکم دادگاه ایتالیا سال، یعنی تقریبا یه سال بعدش اومد که امام موسی صدر و همراهش یک نفر نه دو نفر به ایتالیا وارد نشدند، حتی به صورت ترانزیت وارد ایتالیا نشدند. وارد ایتالیا نشدند، پس کجان؟ لابد هنوز لیبی هستند. چند ماه بعدش قذافی میاد و میگه من یه مسائل جدیدی پیش آمده، میخوام اینو استیناف کنم. رفته به دادگستری استیناف و یه حکم دیگه صادر شده. این حکم میگه نه تنها حکم اولی رو ما قبول داریم، بلکه پرونده جدیدی که به ما داده شده کلش جعلیه، پس این ضربه مضاعف میشه برای پرونده ضد لیبی. پس کی بخواد جعل کنه این قضیه جز آدمی که جنایتکار باشه؟ این مسئله حتی دولت لبنان دنبالش بوده، دو تا عده رو فرستادن، یک عده نظامی و یک عده سیاسی. نه اینو دولت لیبی راهشون داد نه اونو، هر دوشون رفتن به ایتالیا کارشون رو کردن، برگشتن لبنان و به هیچ وجه قذافی نمیپذیرفت هیچ حرفی. اینا تا دولت لبنان، دادگستری لبنان، حتی یادم اسم قاضی دکتر طربی بوده، طربی رحمه، صادر کرده که سال 1986 که 65 ایرانی میشه، که این قضیه بله امام موسی صدر در لیبی ناپدید شدن و این قضیه لطمه به امنیت ملی لبنان میزنه و بنابراین حکم 2008 مستند بر حکم 1986 بوده. قذافی و 17 تا از یارانش اولا احضار شدن به دادگستری، خب البته که جواب ندادن، که 2008 اون حکم معروف صادر شده. خدمت شما عرض کنم که قذافی این قضیه رو جدی گرفته، نه اینکه یعنی براش بی تفاوته. یکی از افرادی که این پرونده بهش اسمش نامیده، سفیر لیبی در سازمان ملل یا در واشنگتن بود، فکر کنم سازمان ملل بود، بلا فاصله بعد از این حکم صادر شده در عرض کمتر از 24 ساعت براش پیغام فرستادن که تو کارتو پیشرفت کردیم، بیا وزارت امور خارجه لیبی بر کار بهتری. اینقدر قذافی نگران شده که نکنه دولت لبنان بره از دولت امریکا اینو بخواد که اینو احضار کنه به لبنان. یعنی قذافی قضیه رو جدی گرفته، نه اینکه مسئله براش چیز مهم نیست.
ولی ما تو ایران انعکاس زیاد نداشت توی همین موضوع پیگیری همین پرونده که از سوی دولت لبنان اتفاق افتاد. تو ایران فکر میکنم غیر از در سطح خبر بیشتر اقدامی نشد برای پیگیری، چون در اصل امام صادق ایرانی هستن، باید یک عکس العمل اینجوری هم از طرف ایران اتفاق میفتاد از طرف قوه قضاییه، یعنی که نه این مرسوم نیست.
البته امام موسی صدر که خب اصالتا ایرانی بودن، بعدن تابعیت لبنان رو هم به دست آورده بودن و به این دلیل هم خب دولت لبنان به خودش اجازه داده بود که تو قضیه دخالت بکنه. همچی جناب شرف‌الدین گفتن، در این زمینه خب به جاهای خوبی هم به هر حال رسید دولت لبنان. در رابطه با ایران. البته حالا خارج از من عرض کردم بحث پیگیری‌های سیاسی یه بُعد قضیه است، پیگیری قضایی یه بُعد. اینکه در پیگیری‌های سیاسی شاید قوی‌تر می‌شد برخورد بشه و کار یه مقداری جدی‌تر پیش بره و ملاحظات راجع به روابط دو کشور مثلا این مقدار سایه نمی افکند به این مسئله، اما راجع به پیگیری‌های قضایی ما یک مشکلی در قوانینمون فعلا داریم، یعنی یک خلأ که این خلأ یه مقداری شاید امکان ورود جدی رو در سیستم قضایی ما گرفته و اون برمیگرده به این مسئله. شما میدونید که حالا من نمیخوام خیلی بحث رو تخصصی بکنم،
طبعاً
قطعاً بسیاری از بینندگان این برنامه ممکنه تخصص‌های حقوقی نداشته باشن، اما میدونید یه بحثی ما داریم، بحث صلاحیت محاکم، یعنی یه دادگاه کی صلاحیت پیدا میکنه برای رسیدگی به پرونده. خب این چند تا مبنا داره. اولین اصل صلاحیت میش میگن صلاحیت سرزمینی، یعنی اگه توی کشوری جرم اتفاق افتاد دادگاه‌های اون کشور صالح به رسیدگی میشن. خب در این مورد طبعا ایران این صلاحیت سرزمینی رو نداشته، چون جرم در ایران اتفاق نیفتاده، در کشور دیگه‌ای به نام لیبی به هر حال اتفاق افتاده. مبنای دیگه صلاحیتی است که بر اساس که این در ماده 3 قانون جاست اسلامی ما هست، تا اینجا ما اشکال اینه که جرم اتفاق در ایران نیفتاده. مبنای دیگه بر اساس تابعیت مرتکب، ماده 7 قانون جاست اسلامی ما این رو پذیرفته، هر ایرانی در هر جای دنیا جرمی انجام بده در ایران قابل تعقیب. که خب اینجا بر این اساس هم ما صلاحیت نداریم، چون کسانی که مرتکب این جرم شدن به هر حال مسئولین رژیم لیبی در معرض اتهام هستند که اینها طبعا تابعیت ایران رو ندارن. یه مبنای دیگه صلاحیت هست که قانون ما نپذیرفته، اگه بود ما میتونستیم جدی دخالت بکنیم، و اون تابعیت قربانی جرمه. قانون ما نپذیرفته که اگر جرمی علیه ایرانی انجام بشه فی نفسه باعث صلاحیت یافتن محاکم ما میشه، یعنی اگه ایرانی در یک کشور دیگه کشته شد، مجروح شد، سرقتی، کلاهبرداری ازش صورت گرفت، دادگاه های ایران به اعتبار اینکه این قربانی ایرانی بوده طبعا صلاحیت رسیدگی پیدا نمی کنن. که این الان مشکل اینه، یعنی ما تنها مبنایی که میتونستیم برای صلاحیت داشته باشیم تابعیت قربانی این جرم یعنی امام موسی صحت بود، که این به عنوان مبنای صلاحیت تو قوانین ما پذیرفته فعلا نشده. البته الان قانون مجازات اسلامی بحث، چون مدت آزمایشیش تموم شده در مجلس داره اصلاح میشه، دیدم یکی از اصلاحاتی هم که شده که اینه که اینم به قانون اضافه شده، یعنی یک مبنای صلاحیت هم این هست، حالا اگه تصویب نهایی بشه، که در واقع قربانی جرم تابعیت ایران رو داشته باشه. اگه این بشه اون مانع حقوقی و قانونی یه مقدار از جلوی محاکم ما برداشته میشه، طبعا ما صلاحیت رسیدگی پیدا میکنیم. یک ایرانی قربانی چنین جرم شنیعی واقع شده و طبعا انتظار میره که خب دادگاه ایران وارد بشن و به مسئله رسیدگی کنن، مگر اینکه البته حالا جناب شرف الدین هم یه مطلبی اشاره کردن در رابطه با مسئله لبنان. مثلا ما در ماده 5 قانون مجازات اسلامی داریم اقدام علیه امنیت ملی ما، هر کی هر جا انجام بده ما تعقیب میکنیم. بیاین مثلا اینو ببریم تحت اون عنوان در وضع موجود، بگیم به هر حال این اقدامی است که با توجه به شخصیت و جایگاه امام موسی صدر علیه امنیت ما بوده و دانش با وضع قانون موجود هم به هر حال ما امکان پیگیری پیدا بکنیم. اینا یه مقداری بحث داره، به نظر من البته بایستی واقعا اطمینان حاصل کرد اون اراده لازم برای پیگیری هست، ملاحظات سیاسی دخالت در قضیه نمیکنه و مخ دنبال راه ها، کارهای گشت برای اینکه این امکان پیگیری قضایی و حقوقی بیشتر فراهم بشه.
متشکرم. اشرف آزاده امام صادق توی مصاحبه هست، آخرین مصاحبه هم که من دیدم از روی گشتم سرچ کردم دیدم که بیان شده که اعتقاد دارن که ایشون زنده هستن.
بله.
این رو این تا چه حدی این توی لبنان قابل پذیرشه، یا تو خانواده شما چه مقدار این واقعیه که یه احساس میشه که، چون من خدمتتون چند سال پیش رسیده بودم، باز این خیلی با صراحت و با اعتماد به نفس گفتم، اینم من دیدم توی سایت های مختلف که ابراز شده که مثلا در توی روزنامه دیلی استار لبنان اومده که امام موسی صدر و همراهانشون هنوز زنده هستن و اسیرم در لیبی. اینو به نمال اخیر سیریک آگست 2010 این چه مقدار این قابل باور هستش با توجه به همه شرایط؟ یعنی بعید نیستیم
به تعبیر فارسی چطور آقای صدر اینقدر پشتش گرمه؟
بله 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 بله. چطور اینقدر مطمئنه؟ بله.
مسئله خانواده و یعنی وقتی بگید خانواده احساس میکنه بیننده که مسئله عاطفیه، اینا نمیخوان باور کنن. مسئله اصلا عاطفی نیست، اصلا تحلیلی نیست. خدمت شما عرض کنم یه چند دسته ای هست که ما بهش مستند هستیم و با این اطمینان داریم میگیم. اولش رسانه ای، اولین دسته، از لحظه ای که این مسئله اتفاق افتاده تا حالا خب ده ها و صد ها رسانه ها این مسئله رو اشاره کردن. ما اینو دونه دونه گذاشتیم جلومون، تاریخ بندی حتی درجه خوب و بعدش هم داریم. خوبش رو میذاریم با هم، بعدش رو میذاریم با هم، میبینیم که خوبش رو از بعدش رو خیلی سنگین تره. دوم این که وقتی تاریخ ها رو ما نگاه کنیم و چیزهای خوب رو بررسی کنیم میبینیم که یه حالت موزاییک چینی داره. از اون طرف خبرهای بعد یکی نقض یکی رو میکنه، این انقدر قدرت نداره، یعنی زور اون یکی بیشتره. یکی دیگه این که یکی از مخالفین قذافی که سال 86 میلادی از دستش در رفت و فرار کرد از لیبی به نام آقای کیخیا، این با روزنامه الشرق الاوسط مصاحبه کرد و گفته که اشاره کرده از میون خیلی چیزایی مطرح شده در رابطه با نظام قذافی، این هم یکیشون بوده. گفتم خب مسئله امام موسی صدر چی هست؟ گفت تا من بودم امام موسی صدر زنده بودن تو زندان به نام ابو سلیم. خب این یک مقام بالایی، مقام سابق بالای لیبی داره این حرفو میزنه. نظامای پلیسی اینم یه حالت کلیشه‌ای داره، اگه طرف رو یا دشمن رو یا زندانی رو توی 248 ساعت و 72 ساعت اول بلایی سرش نیاوردن دیگه تموم شد، میذارن تو زندان و فراموش میکنن ازش. اینم سرهنگ قذافی با مرور زمان که یک مسئله حالا خدمت شما اشاره میکنم، این مثل که حالت عادی هست براش که زندانی رو نگه داره و ازش فراموش کنه. یه دسته هست که زندانی های سیاسی توی لیبی طولانی بمونن بی خبر چیز خیلی عادیه توی زندان این نظام. سال 2002 170 تا از مخالفین قذافی آزاد شدند. یکیشون عبدالله سنوسی که 31 سال تو زندان قذافی بوده و افراد دیگه، بعضیشون 26 سال، بعضیشون 30 سال، بعضیشون نمیدونم 20 سال، کمه کمشون 20 سال بوده، این دیگه جوونشونه. آقای سنوسی 31 سال قذافی انکار میکنه که همچین نفر رو نمیشناسم و دست من نیست، بعد از 31 سالشون رو آزاد میکنه. این نکته هم یه چیزی هست که مثل که حالا نمیدونم فرهنگیه یا چی، برای این که شاید هم این نظام ها یادمونه که توی اون منطقه تو الجزایر رئیس جمهور سابق الجزایر آقای بن بلا سالیان سال توی زندان خونگی بوده، کسی هم ازش خبر نداشته، وقتی که رئیس بومدین فوت شده ایشون آزاد شده. اینم هست، مثل که فرهنگیه خاص اون منطقه که زندانی ها رو نگه میدارن می خبر. از میون این 170 نفر فکر کنم 4 تا یا 5 تا گفتن که ما امام موسی صدر رو دیدیم و فلان سال فلان روز ما با ایشون روزه بودیم فلان زندان و با ایشون افطار کردیم. خب ما این قضیه رو نمیذاریم همینطور، وکلای ما رفتن و با اینا مصاحبه کردن. خب وکیل ما میخواد بدونه، وکلا میخوان بدونن که نکنه شما اشتباه گرفتید طرف رو، آیا این عکس این مشخصاتشه به این صورت صحبت میکنه. و سوال و جوابی که کردن بله دیدن بله مطمئنن از همون شخصی که از امام موسی صحبت میکردن. این خب یه چند دسته، یک دسته دیگه دسته سیاسیشه. میونه تمام این سالها افرادی که باشون سران دولت ها باشن که باشون ارتباط داریم، که با قذافی گفتگو داشتن و مصاحبه داشتن و ارتباط داشتن، از میون اینا خبرچینی شده که بله ایشون حالشون خوبه، ولی حالا مثلا در وضعیتشون خواهند موند. شاید هم نظام سرهنگ قذافی در حال تورو درواسیه، نمیدونه چجوری در بیاد، اگه بره عقب یا بره جلو یه جایی مونده. سومش هم خب نمیخوام، من آخون نیستم، ولی خب یه جنبه فقهی هم داره.
بله،
وقتی یه چیز اینقدر مثبته، اینقدر متواتره، اینقدر شما بهش مطمئنید، دست شماست، تا یه چیزی قوی تر از اون و نقض اون باشه، اون وقت اونو باور میکنید، اینا رها میکنید. بر همین آقای صدر اینقدر به این مسئله مطمئنه.
بله بله، من یادم هست اون زمانم چند سال پیش بود با همین صراحت و اسمی که خیلی جالبی، چون آدم میبینه که یک شخصی متعادله و بروزه، ولی این در عامه مردم، عامه جامعه نیستش. یعنی عامه جامعه توی یک جور ابهام و اینکه اصلا فکر میکنن که امکان نداره یار از این همه سال، ولی با توجه به این سه دلیلی که شما وردید و این تاریخ ها و این تعداد شاهدین نشون میده که چیزی هست.
خب ببینید، امام موسی صدر اینم خب نعمت خداست، انقدر مرید دارن و انقدر افراد رو دوستشون دارن، خب خلق زیاده، ما هر چی میتونیم تو رسانه ها این حرفا رو میزنیم و میگیم، ولی خب چقدر به گوش مردم برسه، چند درصدشون مثلا توی بخواد تو نمایشگاه کتاب ها باشه، تو کنفرانس ها باشه، ما روز و شب با مردم هستیم، داریم به تک تک مردم اینا رو میگیم و این دلایل رو میاریم و دوست داریم این احساس رو به مردم منتقل کنیم و بهشون بگیم این احساس عاطفی نیست، این احساس قرصیه، ما چیز دلیلی داریم به دستمون، به صرف این که ما فامیل ایشون هستیم دلیل نمیشه که ما مثلا احساس عاطفی داریم، اینا داریم به مردم منتقل.
ولی که مسلمه که یک احساس حب و محبت در کل مردم لبنان نسبت به امام و خانواده امام
در اون شکلی نیست، در اون شکلی
خیلی جالبه. بله.
یه خود پیش شما اشاره کردید که از نظر بین المللی، اینم ببخشید من غافلگیر شدم از جوابتون.
بله.
میخواستم عرض کنم که یک کشیش به نام فرانس کنیک با ایشون ملاقات کرده چند باری و گفته که تاریخ لبنان رو باید به دو مرحله تقسیم کرد، دوره ما قبل از امام موسی صدر و دوره امام موسی صدر. یعنی حتی تو جنبه بین المللی ایشون اثرهایی دارن بین افراد برجسته اجتماع خارجی.
خیلی جالبه، خیلی خوشحالم که شما امشب حضور دارید، که هم از خانواده هستید، هم اشراف دارید، هم تو صحنه بین الملل. این فرصت، این پرونده زنده است که به حمدالله به خاطر اون جذابیت و روحانیت امام موسی صدر، برای چه حکمت خداوند در این ربوده شدن ایشون قرار داده که یک چیزی تا خاطر زنده بمونه. چون بعضی افراد فراموش میشن، ولی بعضی افراد با رفتنشون یک انرژی مضاعف، مثلا که معماست، واقعا ایشون یک روبودشونش یک معماست، که اونم به دست یک دولتی که یه روز اینوریه، یه روز اونوریه، یه روز در مقابل آمریکا سر تعظیم داره، یه موقع بوم میذاره. خلاصه یک شخصیت عجیب و غریبیه که حالا توی وسط ماجرا گیر کردیم. نظر شما چی که در، یعنی حالا این نکته که شما اشاره فرمودید در با سیاسیون برخورد کردن، مثلا از سطح مجلس مثلا یا برای دولت مهم بودن پیگیری این پرونده، زنده نگه داشتنش، چون قوه قضاییه در واقع یک بحث دیگه است که این رو پیگیری بکنه. بله، ولی قطعیت تو این جور مسائل فکر میکنم از صدور حکم، صدور یک درخواست، یک چیز بین المللی، بس الان که این بحث جنایت جنگی هست و دولت ها راحت افرادی رو در واقع محاکمه میکنن، پرونده سازی میکنن، بحران درست میکنن، تعلیق درست میکنن، حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی این کار دولت ها علیه دولت ها انجام میدن و این یکی از مواردی است که به نظرم ایران با توجه به قدرتی که داره، اینکه ضعیف‌تر نشده از اون سالی که امام موسی صدر بوده شد تا امروز، ایران خیلی پرقدرت‌تر هستش. جزو مطالبات ایران واقعا میتونه باشه. آیا فکر نمی‌کنید که مثلا تو قوه قضاییه این پیگیری سوس بوده و باید تعجیل کرد؟ یعنی حداقل با ضرب آهنگی که در لبنان هستش، دو سال پیش اقدام حقوقی شد و اونا هم جا میزنن، عقب نشینی میکنن، چون میترسن که بالاخره یک پرونده ایست و نمونده یک شخصی که یک رهبریت مذهبی سیاسی داره. حالا ما هر کاری کردیم برای آینده، میخوام سوال بکنم که فکر میکنید ضرورت داشته باشه ما یه اقدام جدیتر تو این زمین داشته باشیم؟
قطعا اینکه میفرمایید این ضرورت وجود داره. من نسبت به این مطلب یک اشاره بکنم که جناب عالی اشاره کردید راجع به عشق و علاقه‌ای که در مردم نسبت به امام موسی صدر هست. واقعا اینم من فکر میکنم یکی از مسائلی است که یکی از معجزاتی است که وجود داره. من خیلی وقتا واقعا برخورد میکنم با افراد مختلف از میان به ویژه جوانان که اینا مثلا تا به حال امام موسی صدر رو ندیدن، شاید خیلی هم سابقه دینی به اون شکل نداشته باشن، ولی عشق و علاقه نسبت به امام موسی صدر تو دل این افراد هست. حالا اخیرا حتی مثلا چند نفر به من مراجعه کردن در این باره که ما میخوایم مثلا رساله ها و پایان نامه هامون رو در رابطه با مسئله امام موسی صدر و ناپدید شدن ایشون بنویسیم.
از دانشجوی شما در قوه قضاییه؟
بله، نه دانشجوی ایران دیگه. بله، در دانشگاه های مختلفی که در ایران کارشناسی ارشد میخونن اینا ابراز علاقه میکنن که بیان مثلا حتی رساله هاشون و پایان نامه هاشون رو تحت این عنوان بنویسن. در رابطه با مطلبی که اشاره کردید، من البته فکر میکنم یه نکته رو باید بهش توجه بکنیم و اون این که راه‌های مختلفی برای پیگیری قضایی هست. البته مجلس چند وقت پیش از در بعد سیاسی چند وقت پیش بحث تحقیق و تفحص مطرح بود در مجلس. حالا من نمیدونم رأی آورد یا نه آورد. اگرم رأی آورده به نظرم عملا خیلی کار جدی انجام نشد در زمینه اجرای اون طرح تحقیق و تفحص. ولی در رابطه با موضوع پیگیری قضایی ما نباید خودمون رو محدود بکنیم به محاکم ایران یا حتی لبنان. همین مثلا وکلایی که الان از طرف خانواده امام موسی صدر در لبنان کار رو دنبال میکنن، خب مسیحی هم هستن اینها، یه وقتی من یادم سالها پیش رفتن مثلا در بلژیک و اونجا از اون قانونی که در بلژیک بود در رابطه با اینکه کسانی که جنایات بین المللی انجام میدن بدون توجه به محل ارتکاب جرم و بدون توجه به تابعیتشون در بلژیک قابل تعقیب هستن، اینا رفتن علیه ایویل شارون که اون وقت وزیر جنگ بود و زمانی که قضیه صبر و شتیلا اتفاق افتاد به خاطر جنایت جنگی که او در مقام وزیر جنگ اسرائیل انجام داده بود در قضیه اردوگاه صبر و شتیلا علیه شکایت کردن و خیلی کار سخت شد به شارون و رژیم اسرائیل. متابعت دیگه بلژیک اومد به نوعی قانونش رو تعدیل کرد. الان بعضی از کشورها هستن اینجوری هم، یعنی به اصطلاح صلاحیت جهانی برای محاکمشون قائل هستن و راجب جنایات مهمی مثل این نوع جنایات علیه بشریت اجازه میدن که موضوع در محاکمشون مطرح بشه. هیچ هم توجه نمی کنن که مرتکب جرم کیه، محل ارتکاب کجاست. این کشورها رو میشه پیدا کرد و رفت در دادگاه‌های اون کشورها هم اقامه دعوا کرد. ما نباید خودمون رو به نظر من محدود بکنیم به ایران و لبنان. میتونیم بریم در اون کشورها علیه به هر حال افرادی که در مظان اتهامن در رژیم لیبی اقامه دعوا بکنیم و موضوع رو پیگیری بکنیم. راه دیگرش این است که مثلا به بعضی محاکم بین المللی بشه مراجعه کرد. اونا البته هر کدوم به هر حال یه سری محدودیت هایی داره. خود شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، البته این کار رو خانواده امام باید انجام بدن طبق مقررات شورا، اون مثلا اصلا یه کمیته کاری داره راجع به موضوع ناپدید شدگی اجباری، شاید 50,000 پرونده رو تا به حال رسیدگی کرده. مثلا به این شورای حقوق بشر باید مراجعه کرد. موضوع که حالا گاهی وقتا هم به هر حال موضوع اطلاع داده شده، ولی پیگیری بشه مسئله تا اینها موضوع رو به هر حال پیگیری بکنن و به یک نتیجه برسونن. من معتقدم که به هر حال مراجعه به محاکم بین المللی حتی از طریق شورای امنیت بشه، مثلا یه دادگاه ویژه‌ای برای این کار
تشکیل داده بشه، اون گونه که در رابطه با بحث رفیق حریری الان این دادگاه تشکیل شده. مراجعه به محاکمی که محاکم کشورهایی که صلاحیت جهانی پذیرفتن و اجازه میدن که مسئله پیگیری بشه و رفع خلأهای قانونی احتمالی در قوانین ایران و استفاده از نظام قضایی ایران برای فشار روی رژیم لیبی به نظر من کاری است که قطعا مجموعاً میتونه انجام بشه و انشالله به نتیجه خوبی خواهد رسید.
خیلی ممنون جناب شریف. الان شما توی موقعیتی که در لبنان هستش و بر صورت امام موسی صدر رو اشاره کردید به این بود در واقع توجه ایشون سلسله مراتبی که چه انرژی رو چه به اصل امروز حزب الله خیلی پرقدرته در لبنان. امروز حزب الله یه جور حرف اول میزنه، تاثیرگذاره، بالاخره تأثیر داشته تو خیلی مقاطع مهم، مهمترینش اون عقب نشینی که مجبور میکنه اسرائیل از سال 2000 از لبنان عقب بشه. امام موسی صدر چه تأثیری تو به وجود آمدن مقاومت اسلامی داشته؟ این فرهنگ مقاومت شیعی که بعد هم مقاومت هم محبوبیت داره، یعنی مقبولیت داره به خاطر اینکه از خاک دفاع کرده، دشمن واقعا شیطانی رو بیرون کرده. و این امام موسی صدر چه تأثیری تو ایجاد این فرهنگ مقاومت که بعد به دست سید حسن نصرالله میفته، این در ذهن مردم این چه؟ حالا یه بحثش این که شما نظرتون چیه به عنوان یک کارشناس، دوم که تو نظر مردم چه مقدار جا افتاده، ایشون رو کجای نقشه میبینن؟
بله، ایشون رو شکی نیست که به عنوان بنیانگذار مقاومت لبنان میدونن، برای اینکه از وقتی که این دولت صهیونیستی تأسیس شده سال 48 میلادی تا امروز، تا مثلا تا این مقاومت خود رشد کرد، به صورت روزانه یا مثلا یه روز در میون وارد لبنان میشدن، خونه خراب میکردن، زمینای کشاورزی رو از بین میبردن، کشاورزان رو روبایی میکردن، میبردن اون طرف، کسی هم نیست که بگه چی کار میکنید. گاهی یه کارایی میکردن، مثلا وارد فرودگاه بیروت میشدن، داخل پایتخت لبنان میشدن، یه چند تا هواپیما رو منفجر میکردن، نمیدونم دستگاه میدزدن، برمیگردن. تنها کاری که دولت ضعیف لبنان میتونست بکنه این که بره سازمان ملل شکایت کنه. اینجا امام موسی صدر هر کاری کردن که بگن بیاییم تقویت کنیم ارتش لبنان رو، بازم فشارهای غربی از امام موسی صدر قوی تر بوده به دولت لبنان که نخیر تقویت نکن ارتش تو. تا امروز هنوز این فشارها هست. دیدن تنها راهش این که این کشاورزی که داره آسیب میبینه، کشاورزی خودش از خودش حمایت کنه. حتی تعبیری که داشتن به عربی، به اسنانکم و اظافرکم، با دندوناتون و با چنگتون اسرائیل رو باید بجنگید. با چنگ و دندون سلاح ندارید؟ بله، مثلا یک بیل داری، با همون بیل برو مبارزه کن با اسرائیل، ولی اینطوری به عنوان آدم مظلوم همینطور وانستا بدونه هیچ کار، باید یک کاری، باید فعالیت کرد. پس این فعالیت باید مردمی باشه. تو شهرکای صهیونیستی مرزی یه جایی ندارن به نام کبوتس، مجموعه هایی هست که زندگیاشون میکنن، کاسبیاشون رو میکنن، در ضمن خودشون نظامی هن. امام موسی صدر گفتن بیایید ما هم کبوتس بشیم، چی کم داریم از اونا که ما مثل اونا بشیم. با این شیوه شروع کردن، در صورتی که امام موسی صدر وقتی این حرف رو زدن توی دهه 60 میلادی، دولت افسونگر اسرائیل، اوه میخوای جلوی اسرائیل واسی با دندونت مگی میشه؟ دیدیم بله، با مرور زمان وقتی تصمیم هست، وقتی این کشاورز میگه یا حسین وارد میشه، براش شهادت هیچ ایرادی نداره و شهادت براش افتخاره. خب اگه اسرائیلی میخواد این کشاورز رو، این جنوب لبنانی رو با مرگ تهدید کنه، این داره میگه یا حسین، میگه بیاد بکشید، من حاضرم. و یعنی سلاحش رو از دست داد، اون سلاح ترس رو دیگه نداره، بنابراین اینا هیچ ترسی ندارن، هیچ ابایی ندارن که به اسرائیل حمله کنن. بر همین مجموعه‌های چریکی به وجود آوردن، در ضمن همچنین یک حرکت المحرومینی به وجود آوردن که این جنبش بیشتر سیاسی و اجتماعیه، جنبه نظامی نداشته. حرکت المحرومین 82 نفر از فرهنگیای برجسته لبنان اینو تأسیس کردن و امضا کردن و مدرکش هست. خدمت شما عرض کنم که از همه کمتر تو این 82 نفر شیعیانن. از 19 تا طایفه لبنان اینا تشکیل میشن. شیعیان 5 تا یا 6 تا بودن، از 82 نفر بگید 10 تا، پس اینا اقلیتن. پس این حرکت المحرومین که امام موسی سر شروع کردن، شعارشون این بوده به خاطر محرومان و حتی یک دونه محرومان تو لبنان نموند. این حرکت المحرومین موازی بوده با این عملهای چریکی که اینا همشون قبول داشتن که باید یه کاری کرد، باید یه مبارزه‌ای کرد. و با مرور زمان ما دیدیم وقتی دولت صهیونیستی کسی مواجه میشه باهاش زور نشون بده، اینا عقب نشینی میکنن و عقب نشینی کردن و تا حالا چند بار باختند، تا یه حدی که خودشون اقرار کردن تو میونه این همه سالهایی که با عربا جنگیدیم حالا فهمیدیم جنگ چیه. اونها جنگ نبودند، پس این جنگه. حتی یکشون گفته جنگ 2006 اگه با همچین مقاومتی ما مواجه می شدیم سال 48 موقع تأسیس این دولتمون، دولتمون از وجود نمی اومد، تأسیس نمی شد. برگردم سوال شما، مردم ایشون رو بنیانگذار این مقاومت می دونند، حالا بخواد مقاومت ملی لبنان باشه، احزاب چپ و احزاب دیگه و افراد لایق باشن، یا مقاومت اسلامی باشه، هر دو قسمت قبول دارن که بنیانگذار این کار امام موسی صدره. حتی سید حسن نصرالله بارها تو سخنرانی هاشون وارد کردن که درود بر بنیانگذار این مقاومت امام موسی صدر، امام مظلوم موسی صدر که انشالله به وطنشون برگردن
انشالله. این خیلی جالب، این روحی که این شخصیت. من یادمه که یه روز من میماندار آقای مصطفی عقاد بودم،
بله.
کارگردان سوریهی برای تو هالیوود کار میکرد، فیلم الرساله رو ساخته تو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. بعد از ایشون از شخصیت امام موسی صدر برای من تعریف میکردن که ایشون چه انسان عجیبی بود و به شوخی گفت، من به امام موسی صدر گفتم که اگر من یه روز یه فیلم رو حضرت علی بسازم باید نقش خودت بازی کنی. کسی دیگر نمیتونم پیدا کنم که این چهره و این روشنایی و این حالت حماسی رو داشته باشه. واقعا به تصاویری که امروز نگاه میکردم بیدم این چهره چقدر حماسی و کاملا جذابیت های یک شخصیت کامل که هر کارگردان مشهوری که بخواد یه کاری بکنه این چهره یا الگوش میشه یا خودش رو یه جوری میخواد.
اینو اشاره کرده عقاد تو یکی از مصاحبه های با تلویزیون لبنان، گفت با امام موسی صدر ملاقات کردم و اتفاقا روی همین فیلم وقتی که پخش میشه نوشته مجلس اعلی شیعیان و ازهر مصر موافقت کردن به این فیلم، بنابراین ما اجازه شون رو داریم.
امام صدر موافقت کردن که این فیلم ساخته بشه، فیلمنامه‌ش.
خلاصه عقاد میگه امام موسی صدر از من خواسته که خود چرا فیلم امام علی نمی‌سازه. گفت تا شرط دارم. بفرمایید. گفت اولا اهل تسنن اعتراض نکنن به بیان صورت حضرت امیر، که خب این مشکله، خب حتی بر ما مشکله. دوباره پیش میگه که خودت رول امام موسی صدر امام علی رو بازی کنی. میگه امام خندیدن و همونجا دیگه قضیه تمام شد.
خیلی شخصیت مصطفی عقادم شخصیت خیلی لطیفی بود که واقعا حقش هم بود شهید بشه دست همین
تروریست
سلفیام شهید شد توی اردن،
متاسف با دخترش
دخترش بله
بس که همدیگر رو دیدن همون لحظه‌ای که اومدن به هم برسن این بله منفجر میشه، هر دو از بین میرن.
بله این کار تاثیرگذاری که یعنی دو تا واقعی هنری اول انقلاب اتفاق افتاد که این فیلم الرساله اول انقلاب برای انقلاب ساخته بود مصطفی حقا بعد این فیلم ساخت، تنها جایی که خیلی تحویل گرفتن فیلم خیلی دوست داشتن جان اسلام بود. مثلا تو بانک فیلم با بازیگرای هالیوود بود، مثلا آنتونی کوین و ایرن پاپاز و اینا، و با تمام تکنولوژی هالیوود ساخته شده بود، توی آمریکا نشونش ندادن. یعنی من شنیدم یه نمایش تو سینما رادیو سیتی تو نیویورک داشت و دیگه نداشت.
یه مختصر تو کالیفرنیا اونم برداشتن
در حدی که اون زمانی که از انقلاب اسلامی رخ نداده و اصلا نمیدونن انقلاب. الان که دیگه سینما امکان‌پذیر نیست، هیچ، همون سال اول دیگه امکان‌پذیر نبود. منظورم در اون مقطع هم تحمل پخش همچین کاری که اسلام معرفی میکنه بود. منظورم که یکی که این کار هنری بود که پخش شد و انگار برای انقلاب اسلام، یکی امام موسی صدر بود که اصلا اول انقلاب میگفتن که ایشون ناپدید شد و چهره و تصویر ایشون که همه جا بودش یک معمای از اول انقلاب و یک روحی، یک روح گرم که مثلا یک انرژی ناظر از یه جایی همیشه میمونه که هنوز هم هست. من از شخصیت هایی هست امام موسی صدر که واقعا باید همیشه تا وقتی که انشاءالله دوباره دیده بشن ایشون با تلاش کرد که این ذهن و این خاطره زنده نگه داشته بشه. مردم ایران هم که مردم جسور و با غیرت و انقلاب اسلامی یک دوران نوره واقعا که ایشون وقتی به من گفتن که چون دیروز سالگرد رو بوده شده ایشون بود، گفتن که این امشب چی بریم، حتی تلاش کردیم یه چیز دیگه رو بریم، میگم نمیشه، این به هر دلیل باید یاد خاطره ایشون زنده بشه. من انشالله که در واقع این اتفاق بیفته که ایشون پیدا میشه یا اینکه برز طریق این شرارت به اتمام برسه. در مقابل لیبی ما چه مزبوطی داریم، چه به سلام چقدر مناسبات برای مهمه که این همینجوری باید تو تعارفات بمونه، در واقع چه مرده، چون بعضی چیزها آدم وقتی جدی میشه یه چیزی میشه، یک معاملاتی میشه یا یه جا کوتاه میان، یا من قبول دارم که تو نمیتونستی بگی ولی الان مثلا یه راه فرایی باید شدن بذاره که بتونه اعتراف بکنه و این از این بنبست در بیاد، اصلا این واقعیه یا نه این نمیشه شدن این نیست.
حالا شاید یه زمانی که بحث حالا جنگ ایران و عراق بود و ابتدای پیروزی انقلاب، ایران به نظر من یه سری روابط بلحار استراتژیکی با رژیم لیبی داشت و شاید خود این به هر حال یه مقداری ایجاد مانعی میکرد،
محصولات
برای کم انگیزگی و محصولاتی در جهت پیگیری قضیه. حالا در واقع این فکر میکنم برداشت من این هست که اون محظورات قطعا دیگه الان یعنی سالهاست وجود نداره. به هر حال رژیم لیبی هم طی این سالها اثبات کرده که اصلا رژیم قابل پیشبینی نیست که بشه روش سرمایه گذاری کرد و به نظر من واقعا به مصلحت نیست که دولت جمهوری اسلامی ایران به هر حال به یک نظام، به عنوان یک نظام دینی، بر اثر یک محظوراتی که بسیارش توهمه دیگه الان نسبت به پیگیری این قضیه مقداری جدیت لازم رو به خرج نده و از این جهت به نظر من واقعا محظوری از این لحاظ وجود نداره. خوشبختانه در سطح بین المللی هم ما با یک رژیمی روبرو هستیم که نامطلوب و نامحبوبه. یعنی من عرض کردم تو صحبتام که من به نظرم حتی خیلی هم واقعا دور نیست که حتی شورای امنیت هم بشه بهش فشار آورد که در مورد این زمینه دادگاهی تشکیل بده یا این موضوع رو ارجاع بده به دادگاه کیفری بین المللی که 5 ساله در لاهه هلند مشغول به کار هست، این کار رو بتونه انجام بده. به دلیل اینکه میدونید ممکنه حالا یک این سوال هم به ذهن بعضی بینندگان عزیز برسه، همونطوری که راجع به مسئله در قید حیات بودن امام موسی صدر مطرح کردید، بعضی ها ممکنه بگن که این جرم خب 32 سال پیش اتفاق افتاده و بنابراین به اصطلاح حقوقی مشمول مرور زمان شده. این نکته باید بگیم که نه، پاسخش منفیه، چون در اسناد و مدارک بین المللی اومده که این جرم یه جرم مستمره. یعنی زمانی که یک کسی رو یک دولتی بگیرد یا گروه هایی که مورد حمایت یک دولتی هستن
و توقیف و بازداشت بکنه و بعد اطلاع نده که در حبس ما هست، تا زمانی که راجع به سرنوشت اونها اطلاعاتی نمیده، این جرم مستمرن ادامه داره.
بله.
بنابراین این جرم همین الان هم ادامه داره، هیچ وقت مشمول مرور زمان نشده. بنابراین عرض کردم همین الان هم اگر ما اون بحث صلاحیت محاکم ایران رو در رابطه با اینکه تابعیت قربانی جرم هم میتونه باعث پیگیری محاکم ایران بشه تو قانون بیاریم، به عنوان یک جرم موجود فعلی میتونیم کار رو پیگیری کنیم و همین الان هم میتونه شورای امنیت موضوع رو در یک دادگاهی به عنوان یک جرمی که در جریان داره و استمرار داره تعقیب بکنه و میتونه این رو چنان که در رابطه با عمر البشیر در سودان اتفاق افتاد ارجاع بده به دادگاهی کیفری بین‌المللی در لاهه که به عنوان یک جنایت علیه بشریت بهش بپردازن. بنده همیشه پیشنهاد کردم که به هر حال با کمک دو دولت لبنان و ایران و خانواده امام موسی صدر یک کمیته حقوقی و قضایی می شود تشکیل بشه، متشکل از حقوقدانان دو کشور، و تمام این راه‌های پیگیری با جدیت زیر نظر اون کمیته انجام بشه و انشالله بتونه به نتیجه برسه.
اگه مطلب باشین یه قطعه 2 دقیقه 18 ثانیه در ارتباط با امام موسی صدر رو با هم ببینیم، در ارتباط با تولد ایشون دوران کودکی، که این فیلم رو بعد از این آقای روح الله حسینی ساخته، یک مستندساز خیلی خوب، صداش هم صدای حسین محمودیان هستش. اگه لطف بکنی این رو با هم ببینیم.
روحانی بزرگ لبنان و یکی از نوادگان سید صالح، پیرمرد با صفایی که در همان دیدار اول مجذوب سید موسی شد و به بچه هاش سپرد که بعد از من از سید موسی بخواهید که به لبنان بیاید و جانشین من بشود. از آن دیدار و این وصیت خیلی نگذشته بود که علامه شرف الدین فوت کرد و بچه‌هاش آمدن پی وصیت پدر، پی سید موسی، پسر سید صدرالدین صدر. سید موسی در قم متولد شده بود و همه کودکی و نوجوانیش را توی قم گذرانده بود. در همین شهر درس خوانده و طلبگی کرده بود. همزمان با درس‌های حوزه، کنکور دانشگاه تهران را داده و به عنوان اولین دانشجوی روحانی از دانشگاه تهران لیسانس اقتصاد گرفته بود. بعد رفته بود نجف و 2-3 سالی پای درس اساتید حوزه علمیه نجف نشسته بود و تازه از نجف برگشته بود و برای اولین بار در حوزه علمیه قم با کمک چند نفر دیگر مجله‌ای به اسم مکتب اسلام منتشر می کردن. مجله‌ای که او سردبیرش بود. فقط مجله نبود، بیشتر وقتش صرف مدرسه می‌شد. مدرسه‌ای که به سختی مجوزش را گرفته بودند تا در آن به جز درس‌های معمول به بچه‌ها درس‌های دینی هم بدهند. به جز اینها طرح اصلاح حوزه هم بود که با دکتر بهشتی پیش می‌بردند. حالا وسط همه این کارهای بزرگ، بچه های شرف الدین آمدند و وصیت پدر را به سید موسی گفتند. قبول نکرد، اصرار کردند. خبر که به گوش آیت الله بروجردی رسید، او هم گفت که برود. آنقدر گفتند که بالاخره سید موسی راضی شد. کارهای نیمه تمامش را به دوستانش سپرد، دست زن و بچه اش را گرفت و همگی رفتند لبنان.
جمع شفتیم این نگاه امام موسی صدر به همه اقلیت ها خیلی جالبه، به همه گروه ها که لبنان، که لبنان واقعا کشوری 4 راه جهانه دیگه، همه این تاریخ عجیب و غریبی در لبنان هست، فرهنگ هست. حمایت ایشون از غیر شیعیان و نگاه ایشون به غیر شیعیان زبان زد هست. من همیشه جان واسه من زبان شما بشته بگید این چطور بود؟
خدمت شما عرض کردم تو ابتدای صحبتمون این که انسان براشون محور بوده، نمیپرسیدن تو کی هستی، اسم چیه، دین چیه، نیازت چیه، من چه کاری میتونم برات انجام بدم، تو به عنوان برادر انسان من چه کاری برات انجام بدم، چه نیازهایی داری. روششون این بود. یه مسئله رخ داد توی همون دهه 60 تو سور، حتما بیننده خیلی ها شنیدن، بیننده ها این شنیدن قبلن. یه بستنی فروشی به نام جوزف آنتیپا بوده که ایشون مسیحی ارتودکس بوده و و بستنی بسیار فوق‌العاده خوشمزه‌ای داشته. اینم رقیب داشته، یه مسلمان رقیب داشته تو سور. شهر سور هنوز خیلی کوچیک بوده، محدود. خب دو نفر بستنی فروش، شاید اون مسلمان فکر میکرده که جا نداریم برای دو نفر، اونو باید پرت کنم. شایعه، حالا کی خدا میدونه کی این شایعه رو انداخته، که بله این مسیحیه پس نجسه، پس نمیشه ازش خرید. واقعا هم این داشت ضرر میکرد، کم کم هی مشتریش کم میشد. سور اکثریت شیعه داره، خب پس اینا مشتریش کم شدن. یه دفعه رفت متوسل میشه به امام موسی صدر که سیدنا من دارم مفلس میشم، این بحران برام ایجاد کرده. پخش میشه توی شهر اینکه من نجسم و نباید از من خرید. روش امام موسی صدر همیشه عملی بوده، هیچ وقت منبر نمیرفتن، وعظ نمیکردن. خب جایی که باید وعظ میکردن، ولی تو این قضیه به خصوص حتی یک کلمه وعظ نگفتن، هیچکی رو توبیخ نکردن. گفتن باش، گفتن انشاءالله خیر و سلام. خب جوزف آنتیپار رفت و امیدوار بود. یه روزی بعد از نماز جمعه از منبر تموم کردن نمازشون، اومدن بیرون، رفتن مستقیم به خط مستقیم پیش جوزف آنتیپا توی مغازش و یه دونه بستنی ازش خواستن، یه بستنی و یه صندلی. بستنی رو گرفتن جلوی مغازش، صندلی رو گذاشتن و شروع کردن
جلوی مغازه
که بله من این بستنی رو از این آقا خریدم. خب این خیلی جالبه. حالا همین حالا بریم ما بستنی فروش ببینیم یه آخوند نشسته، برای ما جالبه. معمولا آخوندان نمیرن تو بستنی فروش ها بشینن، جالب بود بر مردم. خب پس طرف که از اونجا رد میشد، ها پس این قصه نجس بودن این آقا، پس این درست نیست. اینجا میگم عملی نشون دادن به مردم که نه خیر، این آقا این برادرتونه، از این کارا نکنید، اذیتش نکنید. و
ولی معمولا علما نمیرن توی یک جای عمومی که مثلا بشینن و خراب شهر.
خب براشون این مسئله بالاتر از مسئله شهر، مسئله انسانی بوده دیگه. اینجا شأن و از این حرفا دیگه نداره براشون. یک انسانی یه بحرانی داره، باید کمکش کرد. و در ضمن یه درسی بر مردم باشه که خب دین رو مواظب باشید، نه هر چرت و پرتی که میشنوید تو خیابون این دین نیست، گوش بدید، برید توضیح بپرسید، سنجش بدید. این یه قضیه. در ضمن آقای جوزف آنتیپا حدودا 5-6 سال پیش در سن 90 و چند سالی از دنیا رفت و آخر عمرش فلج بوده و نمیتونست حرف بزنه، ولی هنوز توانای ذهنیش بوده. میخواد باش صحبت کنه، تا ذکر امام موسی صدر میمد گریه میکرد. قصه دوم توی جنگ داخلی لبنان. خب خیلی جنگ بدی بوده، یه مسئله پیش اومده که احزاب ضد مسیحی رفتن منطقه اکثریت مسلمان، یه 5-6 تا دهات مسیحی رو دورش گرفتن و گفتن میخوایم وارد اینجا بکشیم و کشت و کشار عمومی کنیم. خب این خیلی سنگینه. خب این چه گناهی کرده میخوای یه بچه رو بره بکشی، یا یه زنی رو بره، یا حتی مردی یا جوونی، اگه اینا بیگناهن واسه چی، به چه عنوانی، چه توجیهی؟ خودشون میگن دیدم که دیالوگ فایده نداره، گوشها گوش نمیده، وجدان میخواد که بیدارش کنه. توی صحبتاشون به زبان عربی، تنها چارم رو دیدم این که برم مسجد و اونجا اعتصاب قضا بکنم. و فعلا 5 روز اعتصاب قضا کردن به اعتراض، جلوگیری از کشت و کشار احتمالی. خب روز اول خیلی کشور تکون خورد، اومدن گفتن که خب آقا مطلبتون چیه؟ یه لیست مطالبی گفتن. گفتن اولا این دهات ها حمایت بشه، یعنی این کشت و کشار احتمالی تموم بشه، اینا هم تمام وقت در امن باشن. دومش این که دولت باید عوض بشه، باید دولت بیفته، باید استعفا بده، دولت جدید تشکیل بده، مطالب اجتماعیمون باید تأمین بشه، مطالب اجتماعی نیازمندان لبنان باید تأمین بشه، لردهای جنگ رو باید به دادگستری آورد و اینا رو محاکمه کرد و همینطور. 5 روز طول کشید. روز دوم دولت استعفا میده، روز سوم به صورت اورژانس دولت تشکیل میشه از نخست وزیر و 6 تا وزیر و 2 تا از این وزرا اجازه میخوان از رئیس جمهور که به نام شما میریم پیش امام و سسد بهش بگیم بسه این اعتصاب رو تموم کن. موافقید؟ آقای سلیمان فرنجی رئیس جمهور بود، از دنیا رفت، رفتم به نام رئیس جمهور گفتن مطالب شما رو ما ادا میکنیم و در خدمت، ولی دیگه بسه. به جای اینکه بعد از 5 روز روزه و فقط با آب زندگی کردن، پلا میشن میرن بهلبک پیش اون مسیحی ها و اعلام میکنن که اینجا خونه منه، اینا فامیل منن، اینا فرزندای منن، اینجا محراب منه، هر کسی گلوله بخواد به اینا بزنه به محراب و به خانواده و به عبای و به همه من داره میزنه. این سال 75 بود تا سال 90، 15 سال بعد که این جنگ آروم شد کسی سراغ این مسیحی ها اصلا نرفت و اینا در امن بودن.
این یک فرهنگ سازیه دیگه که
همینطور
رهبریت و اگه ما فکر باشین یک گزارشی در دوران همین بستنی فروش یه بار ما این قبلا داشتیم، آقای محمودیان زحمت کشته این آقای سید نعمت الله اسماعیلی تو لبنان ساختن که بعدا تو برنامه انشالله ایشون رو خواهیم داشت. اگه موافق باشین این برنامه رو ببینید، 3 دقیقه و 49 ثانیه.
پرسیدم چه کسی؟ گفت انتیبا، بستنی فروش مسیحی بازار سور. از دیگران پرسیدیم و آرام آرام نشان انتیبا را نیز گرفتیم. او را که دیدم به سرعت کنار او رفتم تا از زبان خود او ماجرا را بشنویم.
سلام علیکم. یه مسلمان بود که مزاحم من میشد، میگفت تو نجس هستی. با خودم گفتم خدایا باید به کی رو کنم؟ نمیشه دولت بخوام برای من نگهبان بذاره. باز به خودم گفتم برو پیش رهبر شیعه ها. رفتم و گفتم سرور من، سرور ما خداست. مسیح هم گفته سید و مولا شما خدمتگزار شماست. بنابراین تو که سرور ما هستی خدمتگزار ما هم هستی. توی این شهر 90% مسلمان هم 10% مسیح. دست خدا با جماعته. ما و مسلمان هم در هر کاری همراه بودیم. اون از من پرسید مگه چی شده؟ گفتم که قصه از این قراره، من کار میکنم و رقیب من فقط از مذهب استفاده میکنم، نه از طریق قیمت و کیفیت. از طریق قیمت و کیفیت نتونسته با من رقابت کنه. گفتم کسی که از طریق مذهب رقابت میکنه آدم ترسویه. اگر تو پیشوای این شهر هستی، نه فقط پیشوای مسلمان ها، پیشوای مسیحی ها هم هستی، تو بزرگ همه هستی. بعدم بهش گفتم اسرائیل دنبال همچین بهانه های میگرده، من میخوام فرصت رو از اسرائیل بگیرم. من خون رگ هام ملیه. پدر من تو جنگ 1917 شهید شد. اون گفت من میام مسئله رو حل میکنم. وقتی که اومد اون بستنی فروش مسلمان هیچی نتونست بگه، انگار زبون نداره. هر 100 سال خدا یه همچین بزرگ مردی برای ما میفرسته، این بزرگ مرد هم به یه همچین سرنوشتی مبتلا میشه. سقراط، حضرت علی، امام موسی صد، زمین زمین ظلم. تمام زندگی و رفتار اون تو رگهای من. اگر ما مسیح به دنیا آمدیم چه تقصیری داریم؟
چرا این دیار در برادری ما بین مسلمانان و مسیحیان زبان زده خاص و عام است؟ آیا از ابتدا همانند امروز بدون هیچ مشکلی مسلمان و مسیحی در کنار هم زندگی می کردند؟ و یا
اگه کار بدی کرده ما رو محاکمه کنه؟ اسلام بر حق، اسلام میگه هر کسی امین باشه در امنیته.
به یاد تحقیقات در مورد زندگی شهید چمران افتادم و کتاب لبنان به روایت چمران که این داستان در آن بسیار زیبا آمده است.
متشکرم. ما قسمت دیگری هم داریم که زبان خود و کلام خود امام موسی صدر هست که پلی‌بک 2 هست. اگر لطف بکنین زمین که بخواست مشکر بکنم از جناب عالی که حضور داشتید و لطف کردید ما رو ارشاد فرمودید و دعوت کردیم از یک فیلمساز مستند که در لبنان بود ایشون تشریف بیارن و نکاتی رو که تجربه کردن برای ما بازگو کن. پس ما زمین که پلی‌بک 2 میریم از حضور جناب عالی خیلی ممنون هستم، خیلی امیدوارم که این برنامه باعث بشه که نه تنها در ذهن مردم، مجلس، سیاسیون این بحث و بعد در امور قضایی، حالا شما استاد دانشگاه هستید، این فرهنگ پیگیری ماجرای امام موسی صدر نهادینه بشه. امیدوارم که این نشستا، این میزگردا یک بهانه بشه به طور جدی این فرد بزرگ، این انسان بزرگ، این همه اثر داره، بخشی از انقلاب اسلامی هست، انشالله بشه با پیگیری زنده بمونه این پیگیری در قوه قضاییه. اگر مطلبی هست بفهمید.
حالا من فکر میکنم که در واقع بحث منتهی شدن این پیگیری ها به آزادی ایشون یه بحث این که اساساً حالا فرضم بکنیم به این آزادی ایشون هم منتهی نشه ولی حقیقت یک ماجرایی مشخص بشه و از یک ظلمی پرده برداشته بشه، خود این یک هدف مقدس است که ایجاب میکنه با تمام قوا نهادهای مختلف جمهوری اسلامی ایران دنبالش باشن، که امیدواریم همونطور که جناب عالی فرمایید به هر حال این کار انجام بشه. بنده هم از شما، هم از جناب شرف‌الدین و از بینندگان محترم خداحافظی
میکنم. آقای دکتر محمد صادق خیلی از لطف شما متشکرم. آرزوی توفیق زیاد برای شما دارم.
خیلی ممنونم.
پس اگه موافق باشین پلی‌بک 2 رو ببینیم.
سعی کردم مراکز حساس رو مثل پست رئیس جمهوری، فرمانده ارتش، مراکز مهم عدلیه و سیاست خارجی و داخلی رو به عهده بگیرم و در نتیجه از منافع دولتی به نفع طبقه خودشون استفاده بکنم. يعني منعنا الناس من دفع الصدقات الفردية
وبالتالي انقطع التسول، ونحن حاولنا أن نعوض على المتسولين ما كانوا يأخذونه خلال الشهر بمبلغ من المال في بيوتهم، وفي نفس الوقت نأخذ أولادهم للمدارس ونؤمن لهم بعض إمكانات الحياة. كنا نقول أسباب التسول والفقر إما كثرة الأولاد، وإما قلة الخبرة، وإما العجز الجسدي، وإما الكسل. أما الكسول فيجب أن يحارب ويتأدب، أما من له أولاد كثيرون فنحن بحاجة إلى تأسيس ميتم، ومن له عنده نقص في الجسد يجب أن نؤمن له مؤسسة للعجزة، ومن عنده قلة خبرة يجب أن يتعرف ويتعلم المهن في المدارس المهنية. على هذا الأساس أسست هذه المؤسسة التي نرجو أن تكون خطوة كبيرة في سبيل خدمة الفقراء في المنطقة.
شب شما بخیر باشه. همچنان بیننده برنامه راز هستید از شبکه 4 سیما و ممنونیم از پیام‌های بسیار شما و سوالاتی که پیرامون برنامه برای ما فرستادید. فقط عزیزان خیلی سوال می‌پرسن که پیاممون خونده میشه. مطمئن باشید همه پیام‌های شما خونده میشه و بررسی میشه تا اونجایی که بتونیم به شما پاسخ میدیم، تا اونجایی که در ارتباط با موضوع برنامه باشه به اون پرداخته خواهد شد. 919-91-04-935-728-76 خانم آقای مؤمن حمید محمد از علموت. اما سوالاتی رو که پرسیدید پیرامون بحث برنامه، قبل از اینکه به این سوالات بپردازم من خواهش میکنم حتما پیام هاتون به زبان فارسی باشه، لطف میکنید. جناب آقای طالب‌زاده سوالات زیادی داشتن، از جمله سن امام موسی صدر رو سوال کردن و در چه زمانی ایشون رو بوده شدن، و گفتن باز هم برای ما به شفافیت توضیح بفرمایید که دلایل اصلی که پشت این ربایش بوده چی هست و چه منافعی براشون داشته. و گفتن که از جناب آقای لؤی شرف الدین بپرسیم که آیا در لبنان مراسم یا سمیناری سالانه به صورت ثابت برای امام موسی صدر برگزار میشه، و آیا از طریق دادگاه بین المللی لاهه پیگیری کردید، و گفتم بازم آخرین خبر از جستجوی ایشون چی هست و چه کشورهایی در جستجوی ایشون همراه ما بودند و کمک کردند. من ممنون هستم از شما.
خیلی ممنون. سلام و خوش آمد به آقای اسماعیلی. حالتون خوبه انشالله، خسته نباشید. شما در لبنان زندگی میکنید بخشی از
الان دیگه بیشتر در تردد هستم، اما قبلا خب به مدت 8 سال من اونجا بودم. من در ابتدا اجازه میخوام خدمت شما استاد خودم سلام عرض بکنم، به بینندگان عزیزتون سلام میگم، دوست عزیزم آقای شرف الدین افتخار بودم شب اینجا هستم و خدا رو شاکرم در برنامه‌ای که به نام شخصیت بزرگی مثل امام موسی صدر، مطمئنن اگر مردم شناختی حتی کوتاه از این شخصیت داشته باشن به شدت دل به این شخصیت خواهند داد. زمینه که خود ما برای خاطر شریفتون باشه برای تولید یک برنامه مستند کوتاه در مورد امام موسی صدر رفتیم و واقعا ماندگار شدیم. یعنی اصل و رمز خود این شخصیت بود که هرچی ما پیشتر رفتیم دیدیم که ابعاد دیگری از شخصیتشون هنوز جای کار داره، و همین باعث شد که ما هم بپیوندیم به جرگه کسانی که تحقیقات زیادی در مورد امام موسی صدر انجام دادن. خب خدا توفیق داد، فیلم هایی هم در این زمینه تولید کردیم، من جمله همین فیلم سرنوشت مظلوم که یک مصاحبه هم با آنتیبا داشتیم که بعد از اون دیگه بنده خدا فلج شد، بچه روایت وطن که رفتن دیگه نمیتونست حرف بزنه. این آخرین مصاحبه بود که ایشون تونست الحمدلله حرف بزنه. من در خدمت شما هستم.
موفق باشید. در مورد این سوالی که شد، یکی در مورد سن امام موسی صدر هست که امروز چند سالشون؟
ایشون متولد خرداد سال 7 هستند. حالا نمیدونم 23 24 و تو این سال 7 به دنیا آمدن.
اشاره بفهمید که از عددی 14 خرداد ایشون به دنیا آمدن.
14 خرداد.
اونا که اهل معنا هستن. بله. تاریخ تولد امام موسی صدر 14 خرداد.
خیلی ممنون. و موقع ناپدید شدنشون ایشون 50 سالشون بود با این حال. سمینارهایی که براشون انجام میدیم همون مربوط به فکر و اندیشه ایشون. اما سالگردهایی که گرفته میشه سالگردهای خلقی و بیشتر سخنرانی و عاطفی هست. چرا مردم جمع میشن و میان و صدها هزار میان بر این مناسبت، هنوز که هنوز بعد از 32 سال ناپدید شدن، که اکثر افرادی که حاضر هستن ندیم امام حسین صدر رو نمیشناسن،
بله،
فقط یا خوندن یا از اجتماع شنیدن.
بله.
سمینار هایی که انجام میشه به این صورت، امسال نداریم، سال آینده احتمال زیاد یک سمینار خواهیم داشت، اینم به صورت فرهنگی و بیشتر به اندیشه امام حسین صدر مربوطه. لاحه که بله، ما هیچ دری حقوقی یا قانونی یا سیاسی رو نذاشتیم بدون اینکه بزنیم، ولی خیلی از این درها مگر اینکه شما دولت هستید پذیرفته نمیشید. متاسفانه ما تنهاییم. در این حد من همینطور نگهش میدارم، ولی خیلی از این دادگستری ها میگن این باید از مثلا هیئت دولت اون کشور بیاد، نه شخص عادی یا فامیل یا هرچی بیاد به شکایت. ولی مسئله رو ما رها نکردیم در عرض این 32 سال، و باور کنید به همت فامیل به اینجا رسیده این پرونده. بله. برای اینکه وقتی به دولت ها میرسه مسائل کشمکش سیاسی داره.
بله، ملاحظات هست.
ملاحظات، تعارفات فلانه. کافیه یه سر دولت با قذافی صحبت کنه، قذافی هم بگه بله ایشون ترک کردن رفتن، خب بعد این جواب کافیه براش. ما برای من کافی نیست. میخوایم ایشون تشریف بیارن دادگستری، باشون بازجویی بشه که ببینیم چی شد، و به این صورت باید حقیقت رو بشه.
ما مورد دیگه هم داریم، حاج احمد متوسلیان هم هست که
بله چهار دیپلمات
ایران، بله ایران هم باز تو این زمینه پیگیری کرده، ولی یه جا هست که وقتی یه چیز جدی میشه من میدونم چه اتفاقاتی میفته، وقتی یک امری خیلی جدی میشه. حالا با اون پیگیری مردمی به خصوص محافل رسانه اینها، اینا خیلی مهمه.
بله.
اینکه یک شخصیتی تو از هم درست جا بیفته، یادآوریش درست بیفته، تاریخش رجوع بشه، اهل اون موضوع بیان صحبت کنن، این زنده میمونه، چون یک حق بزرگی هم ایشون دارند. و
این نکته ای رو جناب طالب زاده سوال کرده بودن توی این پیامک هایی که اومده بود، دلایل روبوده شدن امام حسین صدر. خیلی آدم وقتی وارد این قضیه میشه به مظلومیت و مظلومیت مضاعف امام صدر پی میبره. چرا ایشون روبوده شد؟ لبنان یه کشور استراتژیه، همه هم میدونن، به خصوص بعد از 1948 که حکومت نامشروع اسرائیل اونجا تأسیس شد، خب لبنان حساسیتش هم چند برابر شد. کشورهای مختلف به دنبال این هستن که در لبنان نفوذ داشته باشن. نفوذهای از قبل بوده، مثل نفوذ فرانسه که اونجا اصلا مستعمره فرانسه بوده. آمریکایی‌ها 100 خورده سال دانشگاه دارن در اونجا. دانشگاه خیلی مهمی دارن. ما از نظر اعتقادی با اونها ارتباط داریم، چون اولین جایگاهی که مردم جمع شدن گفتن ما شیعه هستیم جبل‌العمل لبنان بوده. بعد از تبعید ابوذر غفاری در زمان خلیفه سوم به لبنان، ایشون مدح علی رو گفت. حالا وقت اجازه نمیده من خلاصه میکنم. اونجا علی رو شناختن. در حیطه حکومت بنی امیه جرقه حکومت شیعی زده شده.
بله. خب از ایران،
خیلی قبل از ایران، خیلی قبل از ایران. و بعد از اینی که حتی بنی امیه نامه میزنن به خلیفه سوم که آقا چیکار کرده، داره به هم میریزه اینجا رو، این ابوذر مؤمن بود و حزب اللهی به قول خودمون. بعد ایشون ممنوع المنبر که کردن، لبنانی‌ها میگن ایشون خاک رو کنار میذاره، در تاریخ هست مدح علی رو به خاک میگفته، لبنانی‌ها میگن برای همین خاک ما حاصل خیزه، مدح علی بهش گفته شده. حالا این شب هم مطلع به امیرالمومنین، خوب شد اشاره بشه. خب ما هم با علمای جبل عمل از گذشته تا الان ارتباط داریم و این ارتباط هنوزم ادامه داره الحمدلله. پس ارتباط ما هم در اونجا یک ارتباط ریشه داره. کشورهای دیگه به هر کدوم به یه طریقی، حالا قبل از فروپاشی شوروی نظام سوسیالیستی که حالا سردمدار اونها میبینید کشورهای مثل لیبی بودن، امام صدر وقتی میبینه که اینها دارن تجهیز میکنن در لبنان، دلیل روبوده شدن رو عرض میکنم، و دارن هیزم میارن برای جنگ های داخلی، هر کی میخواد اونجا یک موقعیت بهتری رو پیدا بکنه، سفرهای دوره‌ای رو شروع کردن رهبره کشورهای اسلامی که حداقل شما که برادر نمید که بیاد کنار هم بشینیم مسئله رو حل بکنیم، چرا با سلاح، چرا با جنگ گفتگو بکنیم. رفتن در عربستان عبدالله رو دیدن اگر اشتباه نکنم، شما تصحیح بفرمایید، که ایشون ظاهرا صحبتی کرده بود. بله
خالد.
بله ایشون وقتی صحبت کرده از اون دیدار گریه کرده بود.
بله اون ملک عبدالله متاثر میشه، ولی اون زمان پادشاه خالد
بوده. مذاکره با آقای ملک عبدالله بود که ایشون وقتی از اون صحبت میکنه حتی متاثر میشه و گریه میگه اگر این مرد بود این اتفاقات نمیافتاد. کی؟ عربستان سعودی. ایشون میرن الجزایر بومیدین رو میبینن. بومیدین وقتی حرفای ایشون رو میشنوه میگه که به نظر من شما خوبه یک سفری هم به لیبیا داشته باشید و یک صحبتی هم با آقای معمر قذافی داشته باشید. از همونجا تلفن میزنه، یعنی در حضور امام صدر به معمر قذافی و قضیه رو میگه. ایشون سفرهای خوبی رو داره، نتایج خوبی هم میگیره. ایشون رو دعوت رسمی میکنه آقای قذافی. یعنی وقتی ایشون برمیگردن به لبنان، حالا نمیدونم سفارت بوده یا کاردار لیبی در اونجا، پاسپورت های ایشون و همراهان رو ویزا میکنن، با هواپیما استقبال میشن. در عرضم به حضورتون که وزیر امور خارجه لیبی میاد در فرودگاه به استقبال، هتل اشات بهترین هتل لیبی برای ایشون 3 اتاق رزرو کرده بودن، بهترین اتاق هاشون رو، در انتظار دیدار جلسه با آقای معمر قذافی. 31 اوت که 30 اوت تلویزیون لیبی میاد با ایشون 2-3 ساعت مصاحبه ضبط میکنه که نیست، این تصاویر هم نیست. 31 اوت ساعت 1 بعد از ظهر ایشون سوار بر ماشین تشریفات میرن به سمت جلسه با آقای قذافی. چه اتفاقی افتاد؟ چی گفتن؟ چی شنفت؟ اسرار تاریخه. بعد امام موسی صدر این شخصیت به این بزرگی چه معنوی، حقیقی، حقوقی، همه شکل با این زمینه گم میشه، یکی از عجایب بزرگ تاریخه. خب دلیل روبوده شدن این بود که اگر امام صدر حضور داشت قطعا وضعیت لبنان به این شکل نمون. ضمن این که امام صدر چند ماه قبل از انقلاب اسلامی روبوده میشه، ایشون خبرنگار عرضم به حضورتون که فرانسوی رو میفرسته، میگه شما برو نجف با امام خمینی مصاحبه کن و اون ندای انبیا چاپ میشه. و حتی قبل از انقلاب ایشون یک مخاصمه بین ایشون و شاه ایران صورت میگیره. ایشون شاه تابعیت ایران رو از امام موسی صدر میگه، من تابعیت ایران رو به عنوان شاه هستم. امام موسی صدر در جواب میگه ما به حمایت مردم کرسی پادشاهی رو از تو خواهیم گرفت. این رو 6-7 ماه قبل از انقلاب میگه و به شهید چمران و بچهای مقاومت میگه آماده بشید، یک اتفاقی داره میفته، شما باید برید ایران. اینو بچه به خود من تو لبنان تو تحقیقات گفتن. امام صدر به ما گفت آماده باشید، شما باید برید ایران، به بچهای ایرانی که اونجا حضور داشتن. و این دلیل اصلی روبوده شدن بود. ایشون اجازه نمیداد به همین راحتی درگیری ایجاد بشه، جنگ ایجاد بشه، برادر رو بکشه. و اون بیننده که سوال کردن به نظر حقیق دلیل اصلی توطئه‌ای بود که از یک شر کاملا مطلق، از سپاه شر نشأت گرفت و یک حقی رو پشت ابر پنهان کرد.
خیلی ممنون. اگه موافق باشین گزارش سرم ببینیم که دو 4 دقیقه هستن، 5 دقیقه هستش.
الحقيقه انا من اول ما بدات بسعي لخدمه الناس ما كنت انطلق من مصدر طائفي. اتذكر انه اول ما بدات في سور من نشاطاتي الدينيه كانت علاقاتي جيده مع الطوائف الاخرى، وكنت اسعى لخدمه الفقير المسيحي في سور كما كنت اعمل لخدمه الفقير المسلم بعيد عن الطائف.
پیشنهاد پخش اذان از رادیو را داد. اینکه یک نوبت به سبک شیعه ها باشد و یک نوبت به سبک اهل تصنع. فقط این نبود. وقتی شنید که شیعیان سور از بستنی فروش مسیحی شهر چیزی نمی خرند، لباس پوشید و رفت توی مغازه بستنی فروش نشست و بستنی خورد. همین خیلی سر و صدا کرد. روزنامه‌ها درباره‌اش نوشتند. کشیش‌ها به دیدنش آمدند ببینند این روحانی تازه وارد کیست و چه میگوید. کم کم به او آنقدر اعتماد کردند که خطبه آغاز روزهشان را به او سپردند. از او دعوت کردند که بیاید و برای مسیحی‌ها خطبه بخواند.
تحمل لنا البشارة الإلهية وتتلو علينا الآيات الكريمة التي تعتبر أن المسيحيين هم أقرب الناس إلى المسلمين وأن المشركين واليهود الصهيونيين هم أبعد الناس عنهم.
سید موسا را می شناختند. صبح که سوار ماشینش می شد تا عصر مدام این طرف آن طرف بود، از جنوب لبنان به شمال، از شمال به جنوب. اگر به مراسم عزا یا شادی دعوت می شد هر جای لبنان بود خودش را می رساند. دورترین روستاهای شیعه را پیدا می کرد و سراغشان می رفت. شیعه ها بعد از سالها کسی را پیدا کرده بودند که کنارشان بود، در عزا، در شادی، در فقر و گرسنگی، همه جا کنارشان بود. همین ها شد که مردم کم کم به او لقب امام دادند، امام موسی صدر.
الیات الى السلام الى الوفاق الوطني الى القيامة اللبنانية والتصدي لكل ما يحول دونها او يشبهها او يخنقها.
محرومان، یتیمان و بیپناهان وقت سرورشان رسید و آغاز مقاومت با سلام امامشان، امام موسی صدر، تمام لبنان و سرزمین قدس را فرا گرفت. بنگر که امام محرومان می‌خواهد.
أنهم لا يخضعون للتسلية ولا للتكنيس لأنهم ليسوا أمساك لبنان بل إنهم شرف لبنان ومجد لبنان وعزة لبنان.
مقاومات
سفيه والتزام لا تردد فيه، والتزامنا في المقاومة في بندقيتها ورصاصها ودماء المجاهدين. الموت لإسرائيل.
توی دقایق آخر برنامه جناب شرف الدین نکاتی هستش که میخواید بفهمید؟
همون خطبه‌ای که عکسشون افتاده بالاشون یه صلیب بزرگی هست، این یک کلیسایی که بیش از 100 سال عمرشه و این سال 75 میلادی پدران کبوشی اون وقت روزشون هست. روزشون یه خورده عرفانی و انقطاع از خیلی از غذاها، از گوشت، از چیزای چرب، خیلی عرفانی روزشون و 40 روز طول میکشه و ابتداش یه مراسمی هست. اون سال از امام موسی صدر خواستن که ایشون این روزه رو افتتاح کنن. نیومدن یه کل گنده ای از اون مسیحی بین المللی بیاد سخنرانی کنه و این خطبهشون کبوشیت هنوز که هنوز مرجع خیلی از متفکران لبنانی و ترجمه شده به چند تا زبان. این خطبه رو اشاره میکنن و اگه طرف به این خطبه نگاه کنه و ندونه که اینو نوشته، دین طرف رو نمیفهمه، دین نویسنده رو. برای اینکه صرفا از انسان نیازهاش و حدود نیازهاش و چجوری زندگیشو و نیازهاشو بالانس کنه، چیزی به حساب چیز دیگه نباشه. برگردم به چیزایی که آقای اسماعیلی فرمودن در مورد ناپدید شدن. فرمایششون همش درست بود. دوست دارم یه چند تا اشاره دیگه هم بکنم. اون وقت جنگ لبنان بوده همطور که ایشون اشاره کردن و رفت و آمدشون به این کشورها و به این کشورهایی که دارن پول میدن به لردهای جنگ لبنان، خب اگه پولها واسه این آقا دیگه بیکار میشه میره سراغ چیز دیگه و نفوذ اون کشور کمتر میشه تو لبنان. پس این به نفع لردهای جنگ نیست و به نفع اون کشور نیست و این که نفوذش تضعیف میشه. قذافی هم همچین مسئله رو داره که نمیخواد نفوذش اونجا تضعیف بشه. هرچند که ما باورمون اینه که قذافی یک دستگاهی بوده، ولی ما هیچ دلیلی بر دیگران نداریم. ما فقط دلیلمون بر قذافی هست. دیگران هم خیلی نفع داشتن تو این قضیه. اون زمان هم این بوده که فلسطینیا رو توی جنوب لبنان مستقر کنیم و از فلسطین فراموش کنن. این چیز بسیار خطرناکی نه فقط بر فلسطین و لبنان، بر کل خاورمیانه. فلسطینی وقتی یک کشوری براش پیدا بشه یا کشور خودش بشه یا بیاد داخل لبنان لبنانی بشه و تابعیت رو اونجا قبول کنه بپذیره و دولت لبنان بپذیرتش، این دیگه فراموش میکنه از فلسطینی. خیلی قضیه خطرناکی و بنابراین این نظام صهیونیستی که ما میگیم به صورت غیر شرعی ایجاد شده، خود ناخودآگاه شرعیت پیدا میکنه. این هم یکی از چیزایی که امام موسی صد ضدش بودن، فعالیت زیادی انجام میدادن که این نشه، هرچند که خب اثر زیادی داشتن بر مجاهدین اولای انقلاب و به فعالین ضد نظام شاه. خیلی به لبنان مثل پناهگاه بوده براشون.
شهید چمران
حتی افرادی که دکتر یزدی که امریکا بوده، دکتر طباطبایی که توی آلمان بوده، لبنان مثل جای امنیت بوده براشون. حتی یه مسئله پیش آمده، یه عده زیادی از این مجاهدین دولت لبنان اینا رو دستگیر کرد به درخواست شاه و اینا رو همون شب می‌خواستن ببرن به بفرستن ایران. همونجا امام موسی صدر به یکی از نماینده های مجلس میگه برو با رئیس جمهور صحبت کن و بهشون بگو خطر این مسئله چی هست. این آقا میره و با رئیس جمهور صحبت میکنه و همونجا مسئله رو متوقف میکنه و اینا رو دیگه دپورت نمیکنن. با دولت سوریه صحبت میکنن و اینا رو دولت سوریه میپذیره به عنوان یا پناهنده یا مثلا مقیم سوریه باشن که مثلا دولت لبنان تو رو دروازه نیفته باشه. خلاص این حالت حمایت، حالا چه سیاسی باشه چه امنیتی یا چه هرچی، اینو فراهم کردن بر مجاهدین انقلاب
اسلامی. در همه چی مهیا کردن درست شب انقلاب. بله شب انقلاب ایشون کاری کردن. بله چیزی رو بسته رو آماده کردن. واقعا نقش آقای چمران کم نقش نیست تو تأسیس سپاه، تو اون کارهایی که شد.
بله.
این فرهنگ مقاومت رو هم در لبنان و هم یه بستری برای قبل از انقلاب اسلامی.
این نکته خیلی کوچولی هم می‌خواستم. بله. هنری کیسینجر طرحی رو آماده می‌کنه که در جنوب لبنان یک جایگاهی درست بکنیم که فلسطینیان آواره در اونجا باشن و دیگه این چند تا هدف داشت. اصلی ترین هدفش این بود که شیعیان که به شدت مقاوم بودن و در جلوی اسرائیل، یک فاصله بین شیعیان و اسرائیل ایجاد میشد. آوارگان هم اونجا برای خودشون یک کشور داشتن، مسئله حل میشد، حداقل در اون مقطع حل میشد. این طرح کیسینجر نمیتونست چون اون زمان جهان دو قطبی بود مستقیما پیاده کنه. اینو فرستاد برای بلوک شرق. بلوک شرق هم یکی از کسانی رو که مأمور کردن این کارو پیاده کنه معمر قذافی بود که باز اینم به اون قضیه رفت پیدا میکنه.
خیلی ممنونم آقای اسماعیلی.
خواهش میکنم.
از توفیق برای شما دارم. تمام فعالین سیاسی و رسانه‌ای و هنری که تو این زمین‌ها خود جوش دارید کار میکنید، از شما خیلی متشکر هستم. انشالله که موفق باشین. سلام ما رو به همه خانواده برسونید و آرزو دارم که ایران در این مسیر قدم‌های خوبی همیشه برداشته و به طور جدی موضوع پیگیری بشه. روح امام موسی صد هست، در همه جا هست و انشالله که جسمشون هم سلامت باشه و یه روزی شاهد روز خوش و نورانی باشه.
انشالله.
از هر دو شما خیلی ممنون هستم. از توجه شما بینندگان محترم متشکر هستم. و شما رو به خدا می‌سپارم.